شالوت، من تصور میکردم اگه موضوع عروسی تو و فرگوسن از بین بره قضایا حل میشه، ولی حالا میبینم مشکلاتی که پیش میاد خیلی طاقت فرساست.
فرگوسن وضعی به وجود آورده که در هر حال سعادت رو از خانواده ما دور میکنه.
ولی دخترم ناراحت نباش، من نمیذارم تو در زندگی ناراحتی و سختی رو تحمل کنی. اگه لازم باشه از صبح تا شب کار میکنم و زحمت میگشم که تو دست احتیاج به طرف کسی دراز نکن.
منم با تو کار میکنم، فقط موضوع اریک ممکنه ما رو ناراحت بکنه، چون اون حاضر نیست تن به کار بده.
من ناراحتی هیچ کدوم از شما رو نمیتونم ببینم، حاضرم جانم رو بدم که تو اریک خوب زندگی کنیم. گاهی فکر میکنم وجود من در برابر وجود شما هیچ.
سارا، تو برای من و اریک دلگرمی بزرگی هستی، ولی من از همه حالا در فکر عکس‌العمل فرگوسن هستم. معلوم نیست او چه کار میکنه و به چه ترتیب ما رو تحت فشار قرار میده.
من این مرد بد قلب رو میشناسم، او به هیچ کس رحم نمیکنه. فردا وقتی نامه آقای بران رو برای او میبرم بهش میگم که تا اون دارم نفرینش میکنم.
روز بعد سارا نامه پدرم رو گرفت و برد. من با بی‌صبری انتظار می‌کشیدم که سارا برگرده و بدونم عکس‌العمل فرگوسن در برابر این نامه چیه، ولی وقتی سارا برگشت برخلاف انتظار من سکوت کرد، در گوشه نشست و سرشو میان دستش گرفت. نمیدونستم چی شده. هرچی بیشتر سوال میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم. اون برخلاف همیشه علاقه داشت خیلی کم و مختصر حرف بزن.
شالوت قشنگ، من همیشه تو رو دلداری میدادم، از امید و روزگار شیرین آینده حرف میزدم، ولی امروز میخوام منو به حال خودم بذاری.
سارا، تو تا حالا از من نخواسته بودی تو رو به حال خودت بذارم، حتی یک بارم همچه چیزی پیش نیومده بود. به من بگو چی شده سارا.
دخترم، از چی برات حرف بزنم؟
از فرگوسن بگو. وقتی نامه رو دید چی گفت؟ میخوام بدونم اون چقدر عصبانی شد. شاید فریاد زد و گفت که همه رو نابود میکنه. اینا چیزاییه که من میخوام بدونم.
بهتر از محبت و دوستی و صمیمیت حرف بزنه.
من منظورتو نمیفهمم.
چرا عزیز من؟ تا حال شاید حس نکردی که من چقدر تو و اریکو دوست دارم. آخه من شماها رو روی زانوهای خودم بزرگ کردم. هنوزم هر وقت موهای تو و اریکو نوازش میکنم یاد اون روزایی میافتم که خیلی کوچیک بودید، میشستید پهلوی منو، از من میخواستید براتون قصه بگم.
یادمه چه قصه های شیرینی میگفتی. حیف که زندگی مثل قصه های تو شیرینی سارا.
اگه زندگیم همونقدر شیرین بود چقدر خوب بود، ولی در زندگی خیلی چیزهای بهتر و شیرین تر وجود داره که حتی در قصه ها نمیشه اونها رو شهر داد. مثلا همین دوست داشتن. من وقتی حس میکنم چقدر تو اریکو دوست دارم قلبم میلرزه. راستی شالوت، تو هیچ وقت حس کردی چقدر دوست داشتن شیری؟
سارا، تو چرا از فرگوسن حرفی نمیزنی؟ از وقتی تو نامه پدرمو بردی تا حالا من اینجا نشستم و چشممو به در دوختم. برای من عکس العمل اون خیلی مهمه، چون این به زندگی همه ما مربوطه. به خصوص پدرم باید خیلی ناراحتی ها رو تحمل کنه. من برای اون خیلی قصه میخورم.
شالوت، شالوت، تو قلبت مثل آینه پاک و شفافه. کاش همه چیز در دنیای ما همینقدر پاک و شفاف بود.
سارا، من از بچگی تا حالا بیشتر از هر کس تو رو دیدم و با تو حرف زدم. اینه که به رویه تو خیلی آشنا هستم. صحبتهای امروز تو برای من کاملا تازگی داره.
صحبت از دوست داشتن هیچ وقت تازگی نداره.
سارا، تو مثل این که علاقه نداری از فرگوسن حرف بزنی. شاید اتفاقی که افتاده با همه اون چیزایی که من تصور میکنم فرق داره. ممکنه تهدیدات او خیلی بیشتر از حد معمول بود. شاید او اسناد تازه ارائه داده که میتونه به کلی آبرو و حیثیت پدرم رو برباد بده. سارا به من بگو. قول میدم قدرت شنیدن این اسرار رو داشته باشم.
روح لطیف تو آمادگی شنیدن این چیزها رو نداره.
ولی بالاخره تو نمیتونی این موضوع رو مدت زیادی مخفی کنی. امروز و فردا همه چیز روشن میشه. به من بگو تا خودم رو برای مقابله با این مشکل جدید آماده بکنم.
ممکنه خیلی زودتر از امروز و فردا قضایا معلوم بشه. شارلوت عزیز، تا شب خیلی چیزا میتونم برات بگم.
عزیزان، نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه و عزیزان و منتقدانی که اینجا در استودیو حضور دارن تا با ما در مورد نمایش گناه سارا بیشتر صحبت کنن. سلام، خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، در خدمتتون هستم. رضا شفته.
سلام خدمت مخاطبان رادیو نمایش و به ویژه نمایش گناه سارا. در خدمت دوستمون آقای آشفته هستیم. محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
من فکر کنم اگر شما هم با من موافق باشید راجع به ژانر اثر صحبت بکنیم یا مشخص تر بگیم که چه ژانری دارد. بالاخره علاوه بر سبک، ژانر مشخص میکنه اون اصل اساس داستان یا نمایش رو. ژانر به نظر میرسه که یک رمان عاشقانه باشه، رمانی که رمانتیک هست. این داستان رو هم شارلوت در یک جایی اشاره میکند که من عاشق پسر پزشکی شدم که سال آخره پزشکی رو داره میگذرونه و اسمش امیل هست و سارا بسیار خوشحال میشه از این اتفاق یا از این تغییری که قرار هست در زندگی این دختر بیفته. اما بدشانسی هست دیگه، پدرش بران بدهی بالا آورده و یک شخصیت سوء استفاده گر به اسم فرگوسن که مدعی است که اگر میخواید بدهیتون بخشیده بشه این دختر ازدواج من در بیاد. این ژانر عاشقانه ژانری هست که به روابط عاشقانه میخواد بپردازه و کسایی که در توسعه این سبک سرشناس هستن از قدیمی ترها ماریا اجورس و ساموئل ریچاردسون، جین آستین و شارلوت برونته هستن. جزه کسایی هستن که رمان های عاشقانه رو هر یک به نوعی در زمان خودشون توسعه دادن. رمان های عاشقانه در این حال زیر ژانرهایی هم دارن، مثل فانتزی معاصر، عاشقانه تاریخی، داستان های ماوراءطبیعه و حتی علمی تخیلی. در این حال در این داستان ها ما دشمنی با معشوق رو داریم و این ژانر تو قرن 20 بسیار توسعه پیدا کرده، هم به لحاظ تجاری هم به لحاظ انتشار. یه سری بنگاه‌های کتاب شکل گرفته در اروپا و این داستان‌ها رو توزیع می‌کردن، پخش می‌کردن برای مخاطبانشون و حتی یه سری مخاطبان ثابت داشتن که اینها پول سالیانه می‌دادن و ماه به ماه داستان‌های عاشقانه‌شون رو دریافت می‌کردن و این داستان‌ها رو می‌خوندن. یعنی نشون می‌ده که یکی از پرمخاطب‌ترین ژانرها و آثار همین ژانر عاشقانه هست. تو ایران ما هم ژانر عاشقانه پرفروش هست و یه سری نویسنده داریم که چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب در این ژانر نوشتن، ولی عمیق ننوشتن. یعنی همون زمان خودشون پرفروش بودن، حالا چه به شکل پاورقی چه به شکل کتاب در دسترس مخاطبان قرار میگرفته، ولی متاسفانه به مرور زمان این رمان ها دیگر خوانده نمیشون. یعنی اینکه ارزش خواندن ندارن. داستان مال دهه 30، مال دهه 20، مال دهه 40، دیگه در دهه 90 و در 1400 به این سو دیگه معنا و انگیزش خواندن رو از دست میدن، برای اینکه تاریخ مصرف دارن یا عاشقانه ها عاشقانه های عمیقی نیستن که امروز هم بشه دوباره اینها رو خون. البته داریم داستان های عمیقی مثل تاشاکل که خیلی درست نوشته شدن و بارها تبدیل به فیلم شدن و بارها تبدیل به تئاتر شدن و بارها قابل خوندن و بارها قابل تحلیل هستن. این بستگی داره به این که چه نویسنده این عشق رو نگاه کرده باشه. ولی در این حال در اروپا عموما یا پرفروش‌ترین این داستان ها با پایان خوش تموم میشن، ولی یه سری داستان هم داریم که استثناء هستن، یعنی عاشقانه هایی که پایانشون تلخ هستن، مثل بلندی های بادگیر امیلی برونته، مثل آنا کارنینا یا دان تولستوی، مثل پرندگان خارزار اثر کالین مکالو، و در اینها جنگل نروژی اثر هاروکی موراکامی ژاپنی، و مثال های این چنینی که داله بر این هست که اینها عاشقانه هستن ولی اون فرمول رایج یا اون کلیشه رایج رو ندارن، اون پایان خوش رو ندارن و پایانشون بسیار تلخ است. ولی در کل ما داستان‌های عاشقانه رو با پایان خوش میشناسیم. این داستان هم تا این چند روزی که پیش اومده تلخی‌های خودش رو داره. ما امروز رازگشایی نمی‌کنیم از پایان قصه، ولی اشاره می‌کنیم که گناه سارا قصه‌ای تلخ یا قصه‌ای رمزآمیز است درباره دختر جوان به اسم شارلوت.
به شروع خوبی بود برای اینکه ما از منظر ادبیات عاشقانه نگاه بکنیم به نمایش گناه سارا. در مورد تفاوت سبک و ژانر که نکته مهمی هست در فهم تمایز این دو، بد نیست که اشاره بشه. سبک در واقع ناظر است به روایت متن، حالا متن نمایشنامه است یا رمان یا داستان، در چه قالبی روایت میشه ما نامون رو سبک میگذاریم، که همطور که گفتیم فلیس ویتنی سبک خودش رو تعلیق عاشقانه نامگذاری میکنه، منتقدین گوتیک نامیدند که غلط نیست، اما ویتنی اون رو رضایت بخش نمیبینه و ناقص میدونه. اما ژانر در واقع موضوعی است که روایت انتخاب میکنه و اون رو بیان میکنه. چه موضوعی رو دستاویز روایت قرار بدیم تبدیل به ژانر میشه. خب موضوعی که در این نمایش گناه سارا ما میبینیم همجور که شما اشاره کردید یک نوع تجربه عاشقانه است، یعنی از عشق شروع میشه، با مشکلات مواجه میشه و بعد با عشق هم به پایان میرسه. اما این عشق تفاوت داره با نوع روایتی که از عشق در ادبیات کلاسیک داده میشه، اینکه یک عاشقی و یک معشوقی باشن، بین اینها اختلاف بیفته، دیگران مخالفت میکنن، حالا اینها میخوان مخالفت رو بردارن، حالا یا موفق میشن یا نمیشن. خود این عشق انگار هر لحظه داره به یک بهانه به تعلیق دچار میشه، به تعویق میفته، نه اینکه الزاماً مانعی بر سر راهشون باشه. انگار خورده روایت های دیگری به بهانه عشق مطرح میشن و در این حال که به بهانه عشق مطرح میشن عشق رو هم به چالش میکشن. اون موقع گاهی وقتا میبینیم که همطور که در این گناه سارا هم میبینیم عشق شروع میشه ولی به یک بار یک رازی به عنوان مسئله مطرح میشه، آنچنان روی این راز تأکید میشه که شما عشق رو در حاشیه میبینید، در صورتی که در رمان‌ها یا داستان‌های عاشقانه کلاسیک شما همواره عشق رو در محور دارید. این ویژگی نوشتاری ویتنی هست که از عشق آغاز می‌کنه، ولی همطور که گفتیم چون سبک روایتی مسئله محور داره یه مسئله رو هم مطرح می‌کنه و بعد چون نگاه اگزیستانس هم داره خورده روایت‌ها میان و انگار عشق با اون خورده روایت ها تبدیل میشن به بهانه‌ای برای اینکه یک مسئله بشری فراتر از عشق دو نفر مطرح بشه. اینجا در این نمایش هم ما میبینیم در وهله اول با یک پرسش شارلوت آغاز میکنه و ما با پرسش شارلوت وارد سبک روایتی مسئله محور میشیم. در این حال شارلوت بلافاصله به بیگناهی سارا اعتراف میکنه و میگه که من ایمان دارم. در واقع اعتراف به معنای این است که باور خودش رو به مخاطب ارائه میکنه، میگه من ایمان دارم که شارلوت بیگناه است. از همون ابتدا این رو میگه. یعنی باز ما در این حالی که نام نمایش گناه ساراست و ما دنبال این هستیم که ببینیم گناهش چی بوده، در همون لحظات اولیه شخصیت اصلی باور خودش رو به بیگناهی اعلام میکنه. یعنی باز ما انگار وارد تعلیق میشیم. خب اگر اون صراحتا از زبان یک شخصیتش میگه که این بیگناه هست، خب پس ما چرا گناه سارا رو داریم به عنوان درام جلو میبریم؟ این همون تعلیقی است که ویتنی خیلی ظریف مطرح میکنه. خب اینجا یک مسئله پیش میاد که این مسئله در واقع ضد فرایند دراماتیک عاشقانه است که خود نویسنده ایجاد کرده. اینجا همون خرده روایت هایی است که وارد میشن و در برابر چالش عشق قرار میگیرن، اما اینجا دیگه فقط در برابر عشق نیستن. یعنی این گونه نیست که ما فکر بکنیم دو نفر عاشقن و یک نفر از بیرون اومده عشق رو خراب بکنه. ما وارد نقد یک فضای سود محور میشیم، یک فضای تجارت گونه مسلط بر زمانه ای که نویسنده داشته اون مطلب رو مینوشته. یعنی در واقع نقد سرمایه داری میشیم، خاطر اینکه تعهدی داشته فلیس ویتنی که ایدئولوژیک و تکوچی نگاه نکنه. در واقع داره روایت مرد سالار رو نقد میکنه. چرا؟ چون درست در جایی که پدر توی بن‌بست قرار میگیره و میگه من پول قرض گرفتم، حالا یا باید پول رو بدم به بهانه ندارم بدم و اگر ندم یا باید برم زندان یا دخترم رو به جاش بدم، درست در جایی که مرد به یک مسئله برخورد کرده که این مسئله رو هم مرد مقابلش ایجاد کرده، فرگوسن، که هر دو هم بخشی از نظام مرد سالار هستن، به یک بار پدر مسئله رو منتقل میکنه روی دوشه شارلوت و این شارلوته که باید مسئله رو حل بکنه. پدر میگه تو برو تصمیم بگیر، میخوای زن این بشی؟ اگر نمیخوای من تو درد سر بیافتم، و اگر نمیخوای زن اون بشی پس باید بپذیری من تو درد سر میفتم. حالا شارلوت هیچ نقشی نداشته در رباخاری، هیچ نقشی نداشته در اینکه پدر پول گرفته از فرگوسن، اما انگار که پاش وسط ماجرایی باز شده که خودش هیچ انتخابی نکرده. از یک طرف به عنوان پدر علاقمنده به دختر که عاشق پدرشه، اینا باز یک فرایند عاشقانه است، نمیتونه ببینه که پدرش بیابرو بشه یا پدرش وارد زندان بشه. از طرف دیگری نمیخواد بره زن کسی بشه که سنش از پدرش بیشتره و هیچ علاقه هم بهش نداره، و اون طرف هم علاقه داره به امیل و حالا با امیل چجوری صحبت بکنه و چجوری میتونه بره به امیل بگه که من به خاطر پول تو رو نمیخوام و باید برم زن فرگوسن بشم. ولی یک باره میبینیم که شارلوت وسط مسئله قرار میگیره. این طراحی زیباییست که فلیس ویتنی انجام داده، یک عشق تعلیق‌آمیز از دو مثلث چالش برانگیز رو ایجاد کرده، اما در عین حال یک مسئله انتقادی، یک مسئله اگزیستانس رو هم مطرح کرده. کی باید اینجا تصمیم بگیره؟ اگر مسئله رو شارلوت ایجاد نکرده، چرا باید اون مسئله رو دربارش تصمیم بگیره؟ این نقد نظام مرد سالار. و اگر شارلوت باید تصمیم بگیره، پس چرا ابزار انتخاب دست اون نیست؟ پولها دست کسی دیگری است و پدر هم پول رو گرفته و معلوم نیست که اصلا این پشت چه خبر است. پس چرا اطلاعات دست شارلوت نیست؟ به ویژه این که به یک باره با اریک هم مواجه میشه. اریک ضعیفه، نمیتونه درست تصمیم بگیره، درست یک بخش دیگری از نظام مرد سالار، و او هم به فرگوسن بدهکاره. حالا او هم به عنوان عامل فشار میاد به شارلوت میگه که تو باید قبول بکنی، قبول کن، اون آدم خوبیه، و در واقع تبلیغگر فرگوسن میشه. اینجا یک اشتباه دیگری رو شارلوت میکنه که حالا اون هم به خاطر عشقیست که شارلوت داره، یعنی از یک طرف زن بودنش داره باعث میشه که تو فشار بیفته، مسئله جدیدی سر راش ایجاد بشه، از طرف دیگر عاشق بودنش براش مسئله درست میکنه. نمیره به امیل بگه مسئله چیه، امیل هم ازش میپرسه تو چرا ناراحتی، چرا رفتارت عوض شده. انتظار این است که کسی که این همه دشواری رو سرش ریخته به تنها کسی که میتونه بهش اعتماد بکنه مسئله رو بگه، اما به خاطر علاقه نمیگه. قرار هست ما یک تعلیق عاشقانه رو جلو ببریم. اینجا شارلوت عاشق امیله و رازی رو از امیل مخفی میکنه به خاطر اینکه اون بلایی که مثلث مرد سالار سر شارلوت آورد، خود این زن سر مرد نیاره. و ما میبینیم که سبک روایی فلیس ویتنی که سبک تعلیق عاشقانه بود با زیر مجموعه های خودش، اون زیر مجموعه سگانه تعلیق، مسئله محوری و اگزیستانس، توی بخش های آغازین این نمایش خودش نشون میده که در قالب ظاهر ساده ما رو داره میبره تو قسمت های بعد با پیچیدگی روایتی مواجه میشه.
زیباترین گلها همیشه مختص بهترین هاست. زندگیتون مثل گلها زیبا و خوش آب و رنگ، و هر جایی که هستین دعا میکنیم حق پشت و پناهتون باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
جشنواره ملی روایت علوی، از دل تاریخ، از میدان مردانگی، روایتی برخواسته از امامت در سه بخش: نقل علوی، لوح و تصویر سازی علوی و شعر علوی. علاقمندان و هنرمندان گرامی برای شرکت در این جشنواره تا عید قدیر خم فرصت دارند. به سایت جشنواره به آدرس روایت‌علوی.ir مراجعه نموده و پس از دریافت محتوا آثار خود را خلق و ارسال نمایند. جشنواره ملی روایت علوی، اینجا جای شماست.
ولایت جان قرآنی، اسطوره تقوا و ایمانی، تو اولین یار رسول الله، تو اولین مرد مسلمانی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تاریخ در نمای نزدیک تراژدی و در نمای دور کمدی است. تراژدی کمدی تاریخ در پانویس است.